این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پال نیومن بازیگر افسانه‌ای سینما درگذشت. دولت آلمان سفیر خود در تهران را فراخواند. دزدان دریایی برای آزادی کشتی اوکراینی 35 میلیون دلار باج خواستند. ساعت 19 با سلام و درود بر شنوندگان ارجمند، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه ششم مهر ماه 1387 خورشیدی برابر با 27 سپتامبر سال 2008 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را در همراهی شما می‌گشاییم. اما پیش از آغاز خبرها از شما می‌خواهم به خبری که آخرین لحظات پیش به دست ما رسید توجه بفرمایید. در پیوند با درگذشت پال نیومن، با خنده افسانه‌ایش، چشمان لاجوردیش و موهای ژولیده اما مدروزش، پال نیومن دیگر در میان ما نیست. پال نیومن یکی از آخرین ستاره‌های سحرآفرین سینمای آمریکا، امروز شنبه 27 سپتامبر 2008 در سن 83 سالگی در اثر بیماری سرطان درگذشت. پال نیومن و همسرش جوان وودوارد 50 سال با هم زندگی کردند و در 9 فیلم در کنار هم به اجرای نقش پرداختند. کارنامه سینمایی پال نیومن به اندازه کارنامه اقدامات انسان دوستانه‌اش غنی و پربار است. 20 سال پیش رابرت ردفورد در مورد او گفته بود: من آرزو داشتم نیمی از شخصیت انسان دوستانه او را دارا می بودم. توماج تاهباز در گزارشی از او تجلیل می کند.
گربه از روی شیروانی داغ پرید. پال نیومن هنرپیشه چندین نسل، بازیگر سینمای کلاسیک و معاصر، هنرپیشه‌ای که با لبخندی که به روح آدم نفوذ می‌کرد، نگاه شیطنت‌بار، چشمان آبی، موهای مجعد و خلاصه ظاهر و فیلم‌ها و بازی‌هایی که کم کسی آنها را هرگز فراموش خواهد کرد، شنبه پس از مدت‌ها مبارزه سخت با بیماری سرطان درگذشت. گربه از روی شیروانی داغ پرید.
I feel all the time like a cat on a hot tin roof.
Then jump off the roof, Maggie. Jump off it.
Paul Newman vividly plays the emotionally tormented football hero.
But how in hell on earth do you imagine you're going to have a child by a man who cannot stand you?
ناگهان تابستان گذشته، بوش کسیدی و کیت، لوک خوشدست، هاد، بیلیارد باز، تیرانداز چپدست، اینها فقط نام چند تا از فیلم‌های مشهور پال نیومن است. در مدرسه وارد گروه تئاتر شد. آغازی مثل آغاز خیلی دیگر از هنرپیشه ها. به کالج رفت. در جنگ جهانی دوم شرکت کرد. در برادوی روی صحنه رفت. اوایل او را با مارلون براندو اشتباه می گرفتند. خودش جایی گفته است که بیشتر از 500 بار به جای مارلون براندو به کسی امضا داده است. وارد سینما شد. ورود و حرفه‌ای که تقریبا هر کسی بالا و پایینش را می‌شناسد. سال 1987 میلادی جایزه اسکار بهترین هنرپیشه مرد را برای بازی در فیلم رنگ پول از آن خود کرد و از همه اینها گذشته رکورد طولانی ترین عشق و ازدواج هالیوود را هم همینطور. همیشه عاشق همسرش جوانا وودوارد ماند تا آخرین لحظه. آخرین لحظاتی که دیگر خودش هم گفت از بازی و کار خسته شده و ترجیح می‌دهد زندگیش را وقف کارهای آمول منفعه بکند.
I'm not able to work anymore as an actor and still at the level that I would want to do. I'm just you start to lose your memory, you start to lose your confidence, you start
to در دانشگاه پرینستون دانشجویان روز 24 آوریل را به طور غیر رسمی روز پال نیومن نامگذاری کردند. روزی که باید ظرف 24 ساعت 24 آبجو بنوشند و احتمالاً به لبخند نافذ و نگاه شیطان ولی مهربان پال نیومن فکر کنند.
پس از شنیدن نخستین خبر امروز با گزارشی در این مورد، ادامه خبرها را خواهید شنید از مهرداد سپهری.
یک مقام نیروی دریایی کنیا میگوید دزدان دریایی برای رها کردن یک کشتی باربری اوکراینی 35 میلیون دلار باج خواستند. کشتی اوکراینی ربوده شده حامل تانک است و دزدان دریایی در سواحل سومالی در شرق آفریقا این کشتی و خدمه آن را به گروگان گرفتند. وزارت دفاع اوکراین تایید کرده که کشتی حامل 33 تانک و تجهیزات جنگی به کنیا بود که روز پنجشنبه روبوده شد. 21 خدمه یک کشتی شامل چندین اوکراینی، روس و لتونیایی بودند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دولت آن کشور به دلیل حضور وابسته نظامی سفارت خود در مراسم رژه هفته موسوم به دفاع مقدس در ایران، سفیر خود را در آن کشور فراخواند. به نوشته هفته‌نامه اشپیگل، چاپ آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر از سفیر آلمان در تهران خواسته است تا در روز دوشنبه برای ادای توضیحات در وزارت خارجه آلمان حضور یابد. حضور وابسته نظامی سفارت آلمان در مراسم رژه در ایران در حالی صورت گرفت که سایر وابستگان سفارتخانه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا از شرکت در آن صرف نظر کرده بودند. به گزارش رسانه‌های هند، بر اثر انفجار بمبی در یک بازار پرجمعیت در دهلی نو پایتخت هند، دست کم 12 تن زخمی شدند. هنوز هیچ گزارشی درباره دلیل وقوع انفجار مخابره نشده است. دو هفته پیش نیز وقوع چندین انفجار در هند 24 کشته و دست کم 100 زخمی بر جای گذاشت. آقای حسینی،
با سپاس از مهرداد سپهری برای آخرین خبرها، اینک به اتفاق نگاهی بیندازیم به سرفصل دیگر مطالبی که در مجله شامگاهی خواهیم شنید. هنگامی که یک کشتی اوکراینی حامل تسلیحات و مهمات به دست دزدان دریایی می افتد چه باید کرد؟ باید باج داد یا در اندیشه دیگری بود؟ واکنش به تصمیم کشورهای پنج به اضافه یک برای تهیه قطعنامه دیگری علیه ایران در قالب تحلیل یک کارشناس. اشاره‌ای داریم به نامه طهماسب به مظاهری به رئیس جمهوری اسلامی درباره دلایل برکناریش و تحلیلی در این باره. هفته جهانگردی است. در حالی که مسئولان میراث فرهنگی از توسعه گردشگری میگویند، آمارها حکایتی دیگر دارند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. دزدان دریایی پنجشنبه شب کشتی اوکراینی فاینا را که حامل تانک‌های روسیه مدل T-72 و مهمات بود در سواحل سومالی رو بودند. وزارت امور خارجه اوکراین میگوید کشتی باری فاینا که 21 خدمه داشت و با پرچم جمهوری بلیز حرکت میکرد، عاصم بندر مومباسا در کنیا بود. دزدان دریایی برای آزادی این کشتی ربوده شده 35 میلیون دلار باج طلب میکنند. در این مورد گزارشی داریم از حسین آریان.
کشتی اوکراینی فاینا 2300 تن بار از جمله 33 تانک مدل T-72، نفربرهای زرهی و مقدار متنابعی سلاح‌های سبک از جمله RPG، مهمات و قطعات نظامی حمل می‌کرد که اکنون به دست دزدان دریایی سومالیایی افتاده است. مقامات اوکراینی و کنیایی با تأکید به اینکه فروشنده این سلاح‌ها یک شرکت دولتی اوکراینی است، اعلام کردند که این داد و ستد کاملا قانونی بوده است. به گفته کارشناسان، از اونجایی که هر تانک روسی T-72 حدود 40 تن وزن دارد، پیاده کردن این تانک‌ها از کشتی به ماشین‌آلات و وسایل ویژه‌ای نیاز دارد که از عهده دزدان دریایی خارج است. اما نگرانی عمده از سلاح‌های سبک و مهماتی است که شورشیان سومالیایی و دزدان دریایی می‌توانند از آنها استفاده کنند. کشور سومالی که در 17 سال گذشته یک دولت ملی کارآمد و قوی نداشته است، به مکان امنی برای دزدان دریایی تبدیل شده که تعداد آنها به گفته مقامات کشور سومالی از 1000 نفر تجاوز می کند و مخفیگاه‌های اصلی آنها در طول سواحل صخری شمال سومالی در خلیج عدن است. قابل توجه این که سالانه 2200 کشتی از خلیج عدن عبور می کنند، از جمله نفتکش‌ها که حدود 4% نفت مصرفی دنیا را از این راه دریایی به بازارهای جهانی می رسانند. علاوه بر نفتکش‌ها، شمار بسیار زیادی از کشتی‌های کانتینربر و فلبر محموله‌های صادراتی هند، چین و سایر کشورها را از طریق خلیج عدن، دریای سرخ و کانال سوئز به کشورهای غربی ارسال می‌کنند. برابر گزارش‌های منابع غربی، در سال گذشته دزدان دریایی سومالیایی به بیش از 50 کشتی حمله کردند که در نتیجه آن 25 کشتی را ربودند و اکنون 14 کشتی و خدمه آنها را در اسارت خود دارند. یکی از این کشتی های ربوده شده کشتی ایران دیانت متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است که دزدان دریایی در ازای آزادی خدمه و بازگرداندن این کشتی مبلغی بیش از 1 میلیون دلار باج طلب می کنند. دزدی دریایی برابر آمار مرکز بین المللی گزارشگری دزدی دریایی در مالزیا در سطح جهانی رو به افزایش است. در سال گذشته میلادی 2007 دزدان دریایی به 263 کشتی در آبهای جهان حمله کردند که در مقایسه با سال 2006 میلادی حدود 10% افزایش داشته است. یکی از مقامات نزدیک به دولت انتقالی کشور سومالی میگوید که دزدان دریایی سومالیایی با باج‌های دریافتی در ازای برخی از کشتی‌های آزاد شده چندین میلیون دلار به جیب زدند و این کار مسئله دزدی دریایی را حادتر کرده است. به برآورد روزنامه لویدز لیست در سال جاری میزان باج دریافتی دزدان دریایی از 50 میلیون دلار تجاوز خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه ژوئن امسال اجازه عملیات نظامی برای تعقیب و مقابله با دزدان دریایی در حریم سومالی را تصویب کرد و سرفرماندهی نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه اخیراً واحدهای گشتی برای کنترل منطقه و جلوگیری از دزدی دریایی سازمان داده است.
گزارش حسین آریان بود در مورد کشتی اوکراینی فاینا که توسط دزدان دریایی ربوده شده است. در پی اعلام توافق گروه کشورهای 5 به اضافه 1 بر سر مفاد پیشنویس قطعنامه تازه علیه ایران، شادمانی حکومت جمهوری اسلامی از تأخیر تاکتیکی موافقت این کشورها نیز پایان یافت. اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به اضافه آلمان قصد دارند با تهیه قطعنامه تازه‌ای به منظور افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، حکومت تهران را به رعایت قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل و توقف غنی‌سازی اورانیوم وادار سازند. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل استراتژیک و استاد دانشگاه در بریتانیا، در گفتگویی که با او داشتیم نظر خود را درباره این توافق کشورهای 5 به اضافه 1 بیان داشت.
به نظر من برنامه اتمی ایران مدت هاست که روی یک مدار بسته قرار گرفته، به این ترتیب که کشورهای مخالف برنامه اتمی ایران دچار نوعی بی‌تکلیفی و برخورد مشابه با این برنامه شدند و ایران هم در هر حال به ادامه وضع موجود رضایت داده. همه این کشورها مایل هستند که به نوعی برنامه اتمی ایران متوقف بشه، ولی یک با توجه به اینکه این برنامه خطر بلافصل و فوری برای امنیت منطقه و دنیا نیست و دوم اینکه تصور میکنن در دیپلماسی و بایستی به نوعی همچنان باز نگه داشت، دنبال فرصت مناسب هستند و شاید خوششانسی رژیم ایران این است که فرصت‌هایی رو که اونها برای تعیین تکلیف خودشون با این برنامه میخوان ببینن هنوز کاملا مطلوب پیدا نکردن. گاهی بینشون هماهنگی نیست، گاهی در دنیا مسائل مهمتری اتفاق میفته که اتخاذ تصمیم واجب اون رو به تاخیر میندازه. حالا در چنین وضعیتی اونها میخوان بگن که ما همچنان عزممون برای توقف این برنامه جزم هست، ما همچنان هماهنگ با هم هستیم، ولی در شرایط فعلی ترجیح میدیم که دنبال فرصت مطلوب تری باشیم و اعتقاد بر این است که اعمال فشارهایی که تا به حال به ایران وارد شده به تدریج ایران رو ضعیف خواهد کرد و ایران هم به هر حال چون این فشارها رو به مردم سرشکن میکنه نسبت به اعمال اونها خیلی واکنش نشون نمیده، بنابراین این دایره بسته همچنان حرکت به روش ادامه پیدا کرده.
آقای تقی‌زاده، آیا دلیلش این نمیتونه باشه که ارزیابی این 5 کشور به اضافه 1 در مورد مهلتی که جمهوری اسلامی داره برای دستیابی به اورانیوم غنی شده 90% برای تهیه بمب اتمی فرق میکنه؟
این تصور درسته، کشورها با توجه به حساسیتشون نگاه متفاوتی به برنامه اتمی ایران دارن، اسرائیلی‌ها این خطر رو نزدیکتر می‌بینن، ولی با توجه به اینکه حداقل ایران برای تبدیل شدن به یک خطر بالقوه 1 تا 2 سال وقت لازم داره، کشورهای دیگه با هم در مورد نحوه برخورد با این برنامه هماهنگ نیستند، ولی با توجه به ادامه روند موجود در 1-2 سال آینده به هر حال تحت هر شرایطی مواد لازم رو برای تولید 1 تا 3 بمب اتمی در اختیار خواهد داشت اگر اراده تبدیل شدن به قدرت نظامی در مسئولین ایران وجود داشته باشه.
چین و روسیه اگر موضعی متفاوت با سایر کشورها دارن، به خاطر این هست که با ایران روابط حسنه اقتصادی و سیاسی نزدیک دارن، یا اینکه فکر میکنن که نباید تحریم ها خیلی افزایش پیدا کنه؟
چین و روسیه هر دو شریک های تجاری و نظامی ایران هستند. نظامی نه به عنوان متحد با روسیه، ولی روسا به هر حال به ایران ابزار نظامی میفروشن. چین هم شریک تجاری عمده ای برای ایران محسوب میشه و از ایران نفت میخره و خیال داره از ایران گاز بخره و به عنوان کشور منطقه ادامه این ارتباط برای اونها مهمه، ولی مهمتر برای اونها روابطی است که با اروپا و آمریکا دارن. بنابراین لفظی از ایران حمایت میکنند و عملی از شریکهای بزرگتر. به این ترتیب مسئله ایران همیشه وجه المصالحه منافع مهمتر چین و روسیه در ارتباط با آمریکا و اروپا بوده.
فکر میکنید که حد تحریم های آینده در قطعنامه آینده چقدر باشه؟ آیا هدف منزوی کردن بیشتر ایران هست؟
کشورهای پنج به علاوه یک توافق کردن بر سر چیزی که بیشتر از هر نکته دیگه اتحاد و هماهنگی اونها رو نشون میده. یعنی اونها با توافق بر سر این قطعنامه به ایران نشون میدن که در مورد مقابله با برنامه اون کشور دچار تردید و ناهماهنگی نیستند، ولی به علت اینکه روسیه و چین اصرار دارن که تنبیهات افزایش پیدا نکنه با اون دو کشور به توافق میرسن.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و ادامه گزارش ها از رادیو فردا. طهماسب به مظاهری مدیر کل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی که 28 شهریور ماه گذشته از سمت خود برکنار شد، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که در 12 بند نوشته شده، به مسائلی درباره نجات سیستم بانکی، نرخ ارز و ارز مصرفی دولت پرداخته است. آقای مظاهری در این نامه نوشته است که این نامه افشاگرانه نبوده، بلکه آخرین نامه او به رئیس جمهوری و نامه‌ای همانند سایر نامه‌های اوست. مدیر کل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنین از ارسال این گزارش‌ها برای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده و نوشته است با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به حضور مقام رهبری به معنی پایان دوران همکاری این جانب در بانک مرکزی خواهد بود، این تنها راه باقی مانده را انتخاب کردم. درباره دلایل اصلی انتشار نامه طهماسب به مظاهری، محمد زرقامی از رادیو فردا با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو کرده است.
پیام اصلی این نامه این هست که آقای مظاهری میخواد اتهامی رو که اطرافیان رئیس جمهوری و شخص آقای احمدی نژاد در مورد ایشان مطرح میکنه، این اتهام رو از خودش پاک بکنه. اتهام این هست که میگویند آقای مظاهری با سقفله کردن خزانه بانک مرکزی در واقع راه اعطای تسهیلات اعتباری رو به واحدهای تولیدی بسته و باعث شده که این واحدها نتوانند در شرایط عادی فعالیت بکنند و شماری از اونها به ورشکستگی رسیده کارشون. آقای مظاهری در نامه خودش میگوید که تلاشش این بوده که این تسهیلات رو بده، ولی بر پایه منابع موجود بانک و بدون به هدر دادن این منابع، چون که آقای مظاهری بارها تاکید کرده که پرداخت تسهیلات به صورت انبوه آن هم به بنگاه‌های زود بازده باعث شده که حجم نقدینگی به گونه‌ای چشمگیر افزایش پیدا بکنه و در نتیجه نرخ تورم بالا بره.
ولی آیا اینو میشه تعبیر کرد بر اساس اون چیزی که گفته شده به اینکه اقدامات آقای مظاهری در ماه‌های گذشته تیر خلاصی بوده به استراتژیک‌ترین اهداف دولت؟
ببینین در تمام کشورهای پیشرفته نظام بانکی از نوع استقلال برخورداره. هدف این بوده که در واقع بانک مرکزی تبدیل به عامل گوش به فرمان دولت نباشه و به دستگاه چاپ اسکناس تبدیل نشه، چون اگر چنین بشود تنها نتیجه‌ای که به بار میاد اوجگیری تورم هست و این وضعیتی هست که در ایران اتفاق افتاده.
درسته، این همون چیزی هم هست که آقای مظاهری خودشون هم تاکید میکنن روش.
بله بله، ولی مسئله بر سر اینه که ما در شرایط جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنیم، بنابراین در این شرایط کسی نباید آرزوی استقلال بانک مرکزی رو بپرورد. منتها واقعیت ایجاب میکنه که حتی در این نظام به هر حال بانک مرکزی تبدیل به یک اهرم گوش به فرمان نباشه. اون چیزی که به خصوص اتفاق افتاده مسئله بنگاه‌های زودبازه هست، یعنی طرحی که آقای محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی ارائه داده و بانک مرکزی در یک گزارشی که چکیدش هم در شماری از رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد گفته که حدود 39% از وام‌هایی که به اسم تشکیل بنگاه‌های زودبازه گرفته شده در واقع صرف خرید زمین یا فعالیت‌های دیگر سفته بازی شده و به هیچ وجه به ایجاد بنگاه تولیدی منجر نشده و همین باعث شده که تورم بالا بره.
آقای خاوند، چقدر این مسئله در بین رؤسای قبلی بانک مرکزی هم مشاهده می‌شده؟ رؤسای پیشین هم آیا به این صورت بوده؟ یعنی اونها هم تلاشی داشتن در راه استقلال خودشون؟
دیگه یک دوره طولانی در دوره آقای رفسنجانی و در دوره آقای خاتمی کسی که در رأس بانک مرکزی بود آقای نوربخش بود. آقای نوربخش در واقع به مقدار زیادی از خودش شخصیت نشون میداد و میتوانست در مقابل وزیران اقتصاد و همینطور در مقابل بقیه مسئولان دستگاه اجرایی مقاومت بکنه. ولی آقای نوربخش به خصوص با آقای خاتمی مشکل زیادی نداشت تا وقتی که جای خودش رو داد به آقای شیبانی. آقای شیبانی از آغاز زمامداری آقای احمدی نژاد با دستگاه احمدی نژاد دچار اختلاف نظر شدید شد، به خصوص بر سر نرخ بهره، و این اختلاف نظر همچنان ادامه پیدا کرد تا وقتی که آقای شیبانی حدود یک سال پیش کنار رفت و جای خودش رو به آقای مظاهری داد. این اختلاف نظر در طول این دوره یک ساله دائما تکرار شد، نوعی جنگ سنگر به سنگر به وجود آمد، ولی به تازگی با کنار رفتن یا کنار گذاشتن آقای مظاهری در واقع مسئله تا اندازه زیادی ظاهرا برای آقای احمدی نژاد حل شده، چون که ایشان سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو منحل کرد، با کنار رفتن آقای داوود دانش جعفری وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در واقع تحت نظارت مستقیم ایشون قرار گرفت و در حال حاضر با کنار رفتن آقای مظاهری هم میشه گفت که تیم اقتصادی دولت مرکب از این سه قطب کلن در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته، مگر آنکه آقای محمود بهمنی هم بخواهد مثل آقای مظاهری مقاومتی از خودش نشون بده.
گفتگوی محمد زرقامی با کارشناس رادیو فردا فریدون خاوند رو میشنیدید که درباره انتشار نامه تحباس به مظاهری بود، مدیر کل سابق بانک مرکزی ایران پس از برکناریش.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
این هفته در ایران به نام هفته گردشگری نامگذاری شده است. سالهاست با آغاز این هفته مسئولان میراث فرهنگی از برنامه‌های در دست اجرا برای توسعه گردشگری سخن می‌گویند. با این حال آمارها حکایت دیگری دارند. بر اساس این آمار نه تنها شرایط در این وضعیت پرسود به نفع ایران تغییری نکرده، بلکه شرایط برای گردشگری ایران دشوارتر هم شده است و این نکته است که مسئولان به هیچ وجه به آن اشاره نمی‌کنند. اما آمارها چه میگویند؟ حتی در قیاس با کشورهای مسلمان و همسایه ایران اعداد و ارقام خبر از فواصلی شگفت‌انگیز میدهند. مهرداد سپهری برای ما میگوید چرا.
در سال 2007 میلادی ترکیه به عنوان 12th کشور دارای جذابیت‌های گردشگری با جذب 23 میلیون نفر توریست توانست 18 میلیارد و 490 میلیون دلار به اقتصاد خود واریز کند. علاوه بر آن 6 ماهه اول امسال را نیز با 28% رشد نسبت به سال قبل پشت سر گذاشت. مالزی، کشور مسلمان دیگر با جذب 21 میلیون نفر گردشگر 16 میلیارد دلار درآمد داشت و همین نزدیکتر بندر کوچک دبی با جذب 7 میلیون گردشگر خارجی فاصله خود را با ایران با سرعتی چشمگیر افزایش داد و این در حالی است که ایران به عنوان چهارمین کشور با جذابیت‌های گردشگری در جهان بر اساس آمارهای رسمی دولت بیش از 2 میلیون گردشگر نداشت که به گفته کارشناسان از این میان بیش از 1,500,000 نفر را نیز صرفاً زائران مذهبی از کشورهای فقیر همسایه تشکیل می‌دهند و نه توریست به معنای واقعی. اما کارشناسان دلایل عدم تمایل برای سفر به ایران را بسیار متنوع می‌دانند که یکی از آنها عدم تجهیز زیرساخت‌های مناسب در 3 دهه اخیر است. احمد حسینی مدیر با سابقه یک شرکت تور خارجی در تهران مشکلات به حال خود رها شده این بخش را بسیار وسیع‌تر از آنچه که به نظر می‌رسد می‌داند.
اگر ما صحبت از ورود انبوه گردشگران خارجی به ایران رو داریم، این ساختار کافی نیست. حتما باید دارای جاده‌های متعدد دیگه برای ارتباطات، حمل و نقل از هواپیما بگیرید تا مسائل ریل و اتوبوس و اینها ما نداریم متاسفانه، و بعد مسائل سرمایه‌گذاری، هتل‌سازی و آموزش پرسنل مناسب، نه فقط تور لیدر بلکه اصولاً از مدیران بگیرید، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، مدیران کل، مدیرانی که در واقع هندل کننده این صنعت گردشگری هستند. ما باید حتما 100% دارای مراکز آموزشی استاندارد بین‌المللی باشیم.
در آمار گردشگری خاورمیانه و با حضور کشوری چون مصر با دارا بودن یکی از عجایب هفتگانه جهان، ایران در فاصله سالهای 1346 خورشیدی تا 1356 جایگاه اول گردشگری در خاورمیانه را دارا بود. یک راهنمای با سابقه تور به تأثیر مخرب تصویری که ایران در جهان از خود ترسیم کرده است نیز اشاره می کند.
من خودم با توریست ها سالیان ساله، سالی که نه فقط من، وقتی که توی ایران میچرخید مردم ما ازشون میکنن این هستش که چرا کمیان و چرا قشر وسیع اکثرا از سنهای 60 به بالا هستن. جوابی که داده میشه یکی به خاطر اینه که متاسفانه تبلیغات منفی که روی کشور ما هست و خب احساس امنیت نمی کنن.
قوانین محدود کننده برای گردشگر خارجی نکته دیگری است که این راهنمای تور بر آن تأکید دارد.
یه سری مقرراتی که ما داریم به نسبت کشورهای همسایه که اونها هست کشورهای مسلمان هستن ولی مقرراتو ندارن، و این وقتی از اون طرف دنیا میشنوند این مقررات رو، اینها باز عقیدهشون عوض میشه و نمیاد به خاطر مسئله تبلیغات منفی و بعد هم پا بودن با این مقررات. خیلی ها ثبت نام میکنن ولی بعدش دوباره تغییر عقیده میدن و نمیاد.
و این مسئله ایست که آقای حسینی کارشناس گردشگری نیز بسیار مؤثر میداند.
باید آزادی هم به اونا بدیم، تا ندادیم اونا همه نمیان. ببینید الان این همه ما بازاریابی میکنیم، این همه هزینه های تبلیغاتی میکنیم، منظور من بخش خصوصیه، ولی متاسفانه کمتر نتیجه میگیریم. یکی از دلایلش اینه که خب اکثر توریستا میخوان بیان آزاد باشن، میخوان یه مقدار، در واقع فقط تاریخ هنر نیست، یه مقدارم تفریح هست. همچنین ما خودمون میخوان یه جایی بریم 100% فرهنگی نمیریم، سعی میکنیم یه مقدار همراهش تفریح باشه، اوقات فراغتمون رو پر بکنیم.
در شرایطی که اقتصاد ایران به درآمدهای موقتی نفتی بیش از پیش متکی است، آنگونه که کارشناسان اقتصادی میگویند، صنعت گردشگری و بناهای بیشمار و منحصر به فرد ایران نه منابعی سودآور بلکه سرمایه‌هایی در سکوت به حال خود رها شدند.
گزارش مهرداد سپهری را میشنیدید در پیوند با مسئله گردشگری در ایران. در اینجا در پیوند با درگذشت پال نیومن به اطلاعتون میرسونم که باید تاریخ درگذشت اون رو تصحیح کنیم، چون پال نیومن جمعه اواخر جمعه به وقت کالیفرنیا از دنیا چشم از جهان فرو بست و خبرش از طریق بسیاری از خبرگزاری ها امروز شنبه منتشر شد. به این دلیل من اشتباهی کردم و تاریخ رو شنبه عنوان کردم. اما در این فرصت کوتاه از شما اجازه میخوام یک چند اسمس رو که از سوی شما شنوندگان ارجمند دریافت کردیم به اطلاعتون برسونم. شنونده ارجمندی برای ما می نویسه: ما آزادی با قفل و زنجیر نمی خواهیم. و شنونده دیگری به اسم سمیه از اهواز برای ما می نویسه از برنامه های خوبتون ممنونم، اخبار شما از تلویزیون ایران بهتره چون تلویزیون ایران پر از سانسوره، دوستتون دارم. سمیه از اهواز، ما هم از این شنونده گرامی بسیار سپاسگزاریم از توجهش. شنونده دیگری برای ما می نویسه اگه احمدی نژاد دوباره رئیس جمهوری بشه ملت ایران لیاقتشون رو نشون دادن، امضا محفوظ. و شنونده دیگری برای ما می نویسه که ای کاش در ایران به دنیا نمی اومدم. این بود بخش نخست مجله شامگاهی امشب، تا 10 ثانیه دیگر بخش دوم.
این رادیو فرداست.
با سلام مجدد به شنوندگان گرامی که در بخش نخست مجله شامگاهی به همراه ما بودند و با خوشامدگویی به شنوندگانی که در این ساعت به ما میپیوندند. در بخش دوم مجله شامگاهی نیز خلاصه خبرها را خواهید شنید از مهرداد سپهری.
عصر خوش. سخنگوی پل نیومن اعلام کرد که وی در روز جمعه در سن 83 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت. پل نیومن که 10 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود، در سال 1987 برای بازی در فیلم رنگ پول این جایزه را دریافت کرد. از جمله فیلم‌های معروف دیگر او میتوان از لوک خوشدست، حکم، بیلیارد باز و راه نابودی نام برد. پل نیومن در سال 1995 از سوی مجله امپایر به عنوان 19مین بازیگر تمام دوران و 12مین بازیگر جذاب و سکسی سینما شناخته شد. یک مقام نیروی دریایی کنیا میگوید دزدان دریایی برای رها کردن یک کشتی باربری اوکراینی 35 میلیون دلار باج خواستند. کشتی اوکراینی روبوده شده حامل تانک است و دزدان دریایی در سواحل سومالی در شرق آفریقا این کشتی و خدمه آن را به گروگان گرفتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دولت آن کشور به دلیل حضور وابسته نظامی سفارت خود در مراسم رژه هفته موسوم به دفاع مقدس در ایران، سفیر خود را در آن کشور فراخواند. به گزارش رسانه‌های هند، بر اثر انفجار بمبی در یک بازار پرجمعیت در دهلی نو، پایتخت هند، دست کم 12 تن زخمی شدند. هنوز هیچ گزارشی درباره دلیل وقوع انفجار مخابره نشده است.
با سپاس از مهرداد سپهری برای خلاصه چند خبر. در اینجا از شما دعوت میکنم پیش از آغاز دیدگاه ها به گزارش های ورزشی توجه بکنید از فریبرز غریب.
امشب در ورزشگاه آزادی تهران تیم فوتبال آبی پوش استقلال به مصاف راه آهن میرود. این دیدار که در ادامه هفته 8 لیگ برتر است در ساعت 20 به وقت ایران برگزار میشود. استقلال تهران در جدول رده‌بندی حال و روز خوشی ندارد و با کسب 7 امتیاز در مکان 10 ایستاده. راه آهن هم که در سالهای دور فوتبال ایران گربه سیاه دو تیم استقلال و پرسپولیس بود، در جدول رده‌بندی با 6 امتیاز 14 است. در جدول رده‌بندی جام خلیج فارس 4 تیم 14 امتیازی برق شیراز، پیکان، پرسپولیس و ذوب آهن به ترتیب در مکانهای اول تا 4 قرار دارند. طبق برنامه فردا شب آخرین بازی از هفته 8 جام خلیج فارس انجام می شود که طی آن قوی سپید در بندر انزلی از سایپای کرج پذیرایی خواهد کرد. در لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز 8 مسابقه از هفته 6 در دستور کار بوده که طی چند بازی مهم اورتون با لیورپول، استوک سیتی با چلسی و منچستر یونایتد با بولتون از ساعتی پیش به مساف یکدیگر رفتند و از ساعت 8 امشب به وقت ایران آرسنال صدرنشین جدول رده‌بندی در امارات استادیوم شهر لندن از هال سیتی پذیرایی می‌کند. هفته 5 از رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری 2 دیدار آغاز می‌شود که طی آنها سامپدوریا با یوونتوس و فیورنتینا با جنوا به مساف یکدیگر می‌روند. اما دوئل مهم و سنتی فوتبال باشگاهی ایتالیا فردا شب در برنامه است که طی آن اینتر میلان صدرنشین جدول و مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه سان سیرو با آس میلان دیدار دارد. در اسپانیا امشب 2 غول بزرگ فوتبال این کشور یعنی رئال مادرید و بارسلونا در برابر حریفان خود به میدان می روند. در آغاز هفته 5 لالیگا امشب رئال مادرید میهمان رئال بتیس است و بارسا در داربی شهر بارسلون به مساف اسپانیول می رود. در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی امیدهای جهان در ایتالیا تیم 4 نفره ایران در رشته استقامت جاده به رتبه جالب توجهی دست نیافت. در این مسابقه که روز گذشته در شهر ورسای در ایتالیا انجام شد، فابیو آرناوالا از کولومبیا با زمان 4 ساعت و 17 دقیقه و 2 ثانیه قهرمان شد. در این رشته حامد جنت بهترین مقام تیم ایران را کسب کرد که با 11 دقیقه و 18 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان 93 قرار گرفت. حسین علیزاده 101 شد و مهدی علمایی در ردیف 108 ایستاد. حسین ناطقی سرشناس‌ترین دوچرخه سوار تیم ایران هم به دلیل خراب شدن دوچرخه‌اش نتوانست از خط پایان بگذرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب امروز شنبه است و مثل همه شنبه ها نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها در بخش دوم مجله شامگاهی.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. سفر یک هفته‌ای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به نیویورک، مقر سازمان ملل، پایان یافت. در این سفر آقای احمدی نژاد پس از سخنرانی خود در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل با بسیاری از رسانه‌های آمریکایی دست به مصاحبه زد و از جمله در برنامه تلویزیونی CNN با لاری کینگ، شوماستر معروف آمریکا، به گفتگو نشست. بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این نظرند که آقای احمدی نژاد در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها در نیویورک چیز تازه‌ای نگفت و تنها با استفاده از رسانه‌ها مواضع پیشین جمهوری اسلامی را تکرار کرد. اگرچه برخی از تحلیلگران سفر آقای احمدی نژاد به مقر سازمان ملل را از زاویه تبلیغاتی موفق ارزیابی می‌کنند، در زمینه سیاسی اما این سفر را بدون دستاورد می‌دانند، به ویژه اینکه ظاهراً این سفر زمینه هیچ تماسی با مقام‌های آمریکایی را نه تنها فراهم نکرد، بلکه مقام‌های بلندپایه آمریکا حتی تا به تأمل سخنرانی آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل را هم نداشتند. محمود احمدی نژاد در کنار مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها، با برخی گروه‌های منتخب ایرانی و گروه‌های مدافع صلح و شماری از دانشمندان و رهبران مذهبی آمریکا هم دیدارهایی داشت. برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا را به بررسی سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک اختصاص داده‌ایم. در گفتگو با آقایان دکتر منصور فرهنگ، سفیر ایران در سازمان ملل در دولت مهندس بازرگان و استاد دانشگاه در واشنگتن، ماهان عابدین، مدیر بخش پژوهش مرکز مطالعات تروریسم در لندن، و دکتر علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، در حال حاضر در واشنگتن. شنوندگان عزیز، پیش از پرداختن به بحث با آقای دکتر امیر احمدی در نیویورک ارتباط برقرار کردیم و از ایشون خواهش می‌خواستم بکنم که شمه‌ای از دیدارهای آقای رئیس جمهور، ایشون هم احتمالاً در تدارک برخی از این دیدارها نقش داشتن، برای شنونده‌ها بگن تا بعد وارد بحث بشیم.
بله، خیلی متشکرم. البته من تو جریان همه دیدارش نبودم، بخشی از این دیدارها رو من در جریان هستم. بیشتر دیدارهای آقای احمدی نژاد این بار با اربابان مطبوعات مردم بود، CNN، لاری کینگ، نیویورک تایمز. جلسات مردمی زیادی داشت.
منظور از مردم کیه؟ یعنی گروه های مردم؟
بله، عرض کنم که گیا مردمی با ما ایرانی ها مثلا دو تا جلسه داشت، با متخصصین و با دانشجویان، دانش آموزان، با سازمان های صلح، مخالفین جنگ. این معناش اینه که مسافرت این بار تکیش روی روابط عمومی بود، مسافرت سیاسی نبود، یک مسافرت به قول امریکایی پابلیک دیپلماسی بود و تکیه مسافرت این بود که چهره سلطنتی از ایران، جمهوری اسلامی، دولت ایران درست کنه. و آقای احمدی‌نژاد برخوردش با سوالا و مسائل اینجوری بود که انگار نباید مشکلی وجود داشته باشه، و از اینکه مشکلی وجود داره ایشون یا تعجب میکنه و یا اینکه به هر حال مشکلی اون طرف هست.
دانشگاهیان آمریکا چه برخوردی داشتن با آقای احمدی نژاد؟
برخورد در مجموع مثبت بود. البته دو تا گروه بود، یه گروه هم خب مخالفین آقای امنجاب بودن تظاهرکننده ها و اینا. تو جلسات کاملا معلوم بود که نیروهایی که دعوت شدن دستچین شدن، یعنی اگر کسی مخالف بوده و اگر قرار بود جلسه پاشه داده فریاد بکنه یا سوال خیلی تندی بکنه یا یه نظر خیلی منفی بده، تو این جلسات نبودن، نمیخواستن بیان، دوم هم که اصلا دعوت نشدن. بنابراین نیروهایی که تو این جلسات بود تقریبا یک دست بودن. این مسافرت رو من یک مسافرت روابط عمومی ارزیابی میکنم، یک مسافرت سیاسی نبود.
در هدف خودش موفق بوده؟
از نظر روابط عمومی با بخشایی که ایشون حفظت حتما موفق بوده. مشکل این بود که اونایی رو با اینا صحبت کرد که قبلا نظرشون موافق بود، کسی رو که موافق نبود رو عوض نکردی، کسی رو که موافق بود رو موافق تر شاید کردی. یه جلسه مثلا نبود که بگر آقا تمام اینایی که طرفدار دعوان، تمام اینایی که مخالف صلح هن یا رابطه هستن، اونا هم بیان بشنن با آقای رئیس جمهور صحبت کنن، ببینیم که تحلیلشون چیه، اونا نظرشون چیه، استدلالشون چیه، شاید اونا هم قانع بشن.
اگر بخوایم بگیم مثل ایران به اصطلاح خود یا دور هم بودن،
به مقدار زیادی اینجوری بود، ولی در مجموع من فکر میکنم مسافرت خوبی بود برای ایشون.
خب شنیدید گزارشی از این که ایشون چه دیدارهایی داشتن. آقای دکتر فرهنگ، اگر بخوایم یک نگاهی بندازیم به سفر آقای احمدی نژاد چه میتونیم بگیم؟
سفرهای آقای احمدی نژاد به نیویورک که این هم دقیقا شبیه سفرهای پیشین بود و سخنرانی های مصاحبات ایشون در آمریکا برای 4 گروه قابل توجه و بهره برداریه. اول اینکه یه سری شوهای آخر شبای تلویزیونی آمریکا هستند که اینها آقای احمدی نژاد رو یک سوژه بسیار جالبی برای تفنن بینندگان خودشون میدونن و تاکید میکنن روی ادعاهای او، شبیه اینکه در ایران اصلا زندانی سیاسی وجود نداره، در ایران آزادی مطلق وجود داره، در ایران همجنسگرایی وجود نداره، در ایران حقوق بشر بهتر از آمریکا و اروپا مراعات میشه و غیر ذلک. گروه دیگه عناصر دست راستی و خصوصا لابی اسرائیل هستن که اینا میخوان از ایران یک چهره خشن و خطرناک جلوه بدن و به طور کلی بگن که تنها راه برخورد منطقی با رژیم ایران گزینه نظامی است. گروه سوم بیشتر اعضای از یک سازمان ملل متحد. احمدی نژاد یه سری انتقادات و مطالبی راجع به آمریکا میگه، راجع به هژمونی آمریکا و به طور کلی راجع به ظلمی که اسرائیل به مردم فلسطین کرده که اون هیچ ارتباطی به یهودیت و تاریخ یهود نداره. برای بسیاری از اعضای سازمان ملل متحد این انتقادات از دولت بوش جالب و شاد کننده است، یعنی خودشون هم دولتایی هستن که در آمریکای لاتین، در آسیا، در خاورمیانه همین انتقادات و اعتراضات رو به عملکرد دولت بوش دارن، ولی به دلایل سیاسی و وابستگی‌های اقتصادی خودشون جرأت بیان این مسائل و واقعیات و انتقادات ندارن. بنابراین وقتی احمدی نژاد بیاد اونها به کلی به مهملاتی که او راجع به خرافات مذهبی و پرخاشگری ها و ادعاهایی که میکنه به اونها بی‌توجهن. و گروه چهارم افرادی هستن که خیلی هاشون هم مذهبی هن، اینها به طور کلی با جنگ مخالفن و اینها احمدی نژاد رو دعوت کردن، باش ملاقات میکنن، با گفتگو میکنن. خیلی از این افراد مذهبی هستن و خیلی هاشون هم نیستن. بنابراین احمدی نژاد کالایی شده که برای گروه های مختلف استفاده های متنوع داره و تا زمانی که این استفاده ها وجود داره او هر وقت بیاد به نیویورک بازارش گرم خواهد بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا و با موضوع سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک گوش میکنید. تا لحظات دیگر این بحث را پی میگیریم.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دوبار دیگر نیز تکرار میشود. نیمه شب شنبه یعنی 35 پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آقای عابدین، چه تصویر و چه تحلیلی شما از سفر آقای احمدی نژاد و رفتار ایشون دارید؟ آیا شما سفر رو موفق ارزیابی می‌کنید؟
تحلیل من تناقضات زیادی با تحلیلی که همین آقای فرهنگ ارائه دادن نداره، ولی اون چیزی که من اضافه میکنم اینه که ما باید این سفر رو در یک سطح خیلی خیلی جدی‌تر ارزیابی بکنیم. اینی که بگیم سفر آقای احمدی نژاد مورد سرگرمی بعضی ها بوده یا ایشون میخواسته بازارش رو گرم نگه داره، این به نظر من این مسئله رو تا یه حدی کم اهمیت جلوه میده. اتفاقا یکی از پایه‌های اصلی دیپلماسی جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته همین دیپلماسی مردمی بوده، نه اینکه حالا ارتباط گیری با دولت‌ها و با سران دولت‌ها مهم نیست، البته که مهمه، ارکان اصلی دیپلماسی در دنیا، ولی در جهت امتداد نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی دیپلماسی مردمی بسیار بسیار مهمه و این چیزی نیست که فقط محدود به آقای احمدی نژاد بشه. البته ایشون این پدیده رو خیلی بحث دادن با سفرهای خارجی که داشتن. برمیگردم به سوال اصلی شما که آیا این سفر موفق بوده یا ناموفق بوده. به هر حال آقای احمدی نژاد یک فرد مطرحیه، رئیس جمهور یک کشوری که الان فوق‌العاده مطرحه در عرصه بین‌المللی، به ویژه در عرصه منطقه‌ای در خاورمیانه. سیاست‌های جمهوری اسلامی الان داره به طور خیلی جدی مورد ارزیابی قرار می‌گیره. انتقادهایی هم میشه از عملکرد ایشون گرفت، همین نوع نقد از اسرائیل و رژیم اسرائیل، شاید یک زیاده‌روی‌هایی در اینجا مشهود باشه، انتقادهایی که دیگه میشد عملکرد اون نوع برخورد ایشون گرفت.
آقای نوری‌زاده، تفسیر آقای فرهنگ رو شنیدید و آقای عابدین هم از دیپلماسی مردمی مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه آقای احمدی نژاد گفتند. آیا میشود سفر آقای احمدی نژاد و رفتار و گفتار ایشون رو با توجه به منافع ملی ایران ارزیابی بکنیم و بگوییم که حالا در این راستا بوده؟
آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود در سازمان ملل و همینطور در مصاحبهش با لری کینگ و با الی تایمز و در پابلیک رادیو، بخشی از گفته‌هاش به گونه مردی بود که در مسجد یا حسینیه به منبر رفته و با کسانی داره حرف میزنه که شبیه همون شنوندگانش هستن که نشسته بودن در اتاقی از سپاه پاسداران و ایشون تعریف میکرد که اتومبیلای سیاه و بزرگی که به ما میدن برای ترساندن مردمه، ولی یه خانومی از وسط مردم دوید اومد جلو، به زبان اسپانیایی به بچهش گفت این کیه؟ گفت محمود. یعنی عقل مردم رو انقدر پایین تصور کردن، حرفایی که راجب ظهور و امام زمان زدن و این نوع حرفا رو در مجمع عمومی زدن سیانت و حمایت از مصالح ملی نیست. اگر مصالح نظام جمهوری اسلامی رو هم در نظر بگیریم، باز آقای احمدی نژاد در جهت این مصالح سخن نگفتن. ایشون در سخنرانیشون اولا بی احترامی کرد به مردم آمریکا و مردم اسرائیل. شما وقتی یک ملتی رو مشتی صهیونیست جنایتکار میخوانید و در میان این ملت هزاران بلکه میلیونها انسانهای صاحب فضیلتی هستند، آقای احمدی نژاد اینها رو میگوید. از آن بدتر به اعتقاد من مصاحبه ایشان با آقای لری کینگ، که وقتی سوال از حقوق بشر میشه فقط راجع به همجنس بازا از ایشون میپرسه که نظر ایشون نظر ممکنه 90% ایرانی هم باشه و فراموش میکنه که در ایران نسبت به زنان، دانشجویان، اهل اندیشه، اهل قلم و نظر چه میشود، خب دیگه انتظار بیشتر از اینم نمیشه داشت. به اعتقاد من بسیار سفر ناموفقی بود. ایشون در هیچ کدام از عرصه ها توفیقی نداشت، بلکه باعث سرفکندگی ایرانیان شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا و با موضوع سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک گوش میکنید. در اینجا و پیش از ادامه بحث توجه شما را به سه ایمیل جلب میکنم. یک شنونده رادیو فردا در واکنش به سخنان آقای احمدی نژاد در ایمیل خود به ما می نویسد:
به عنوان یک ایرانی از مردم اسرائیل و تمام مردم دنیا به خاطر سخنان احمدی نژاد پوزش می طلبم. بیشک این نظرات مردم ایران نیست.
شنونده ای به نام سعید از مشهد در ایمیل خود می نویسد:
برای رهبران تندروی جهان کسی چون دکتر احمدی نژاد باید باشد تا در مقابل آنها ایستادگی کند. علم و تکنولوژی هسته‌ای درون قلب ایران و ایرانی است.
شنونده دیگری هم در ایمیل خود به رادیو فردا خطاب با آقای احمدی نژاد می نویسد:
برای اینکه به شیطان بزرگ ثابت کنید 98% مردم طرفدار حکومتند، یک رفراندوم ناقابل برگزار کنید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟ پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
آقای فرهنگ، آقای احمدی نژاد در تمام صحبتاش مطرح میکرد که آماده مذاکراته، ولی از طرف دیپلماسی آمریکا هیچ گونه پاسخ و یا روی خوشی به این خواست آقای احمدی نژاد نشون داده نشد. دیپلماسی آمریکا با این جریان چگونه رفتار میکنه و چه تأثیر اصولا این دیدار میتونه در روابط آینده ایران و آمریکا داشته باشه، با توجه به اینکه اینجا اونجا گفته میشه که دو کشور در حال مذاکره هستند؟
احمدی نژاد رفتار کردارش در آمریکا دقیقا مثل نماز جمعه ایرانه. آیا نماز جمعه ایران ما میتونیم بگیم موفق بوده یا نه، یا اینکه به خاطر پروردگار انجام شده؟ دیپلماسی قوانین و مقرراتی داره. اولینش که شما به مقررات راه و رسم دیپلماسی احترام میذارید. بعد اینه که مسائلی که اگر من بیام اول یک پرخاشگری بکنم و بگم که شما انسان نیستید، شما به هیچ وجه از فضیلت و دانش و معنویت و هیچی برخوردار نیستید، و بعد آخر سر بگم من میخوام با شما مصاحبه بکنم، این که به طور کلی معنی نیست. و بعد این که وقتی یک شنونده‌ای به آقای احمدی نژاد گوش میده، او یه سری حرفایی میزنه که برای کسانی که حتی دانش و اطلاعات ابتدایی راجع به ایران دارن، این حرفا پوچ و بی‌معنیه. وقتی یه کسی میاد میگه که در ایران آزادی کامل مطبوعات وجود داره، همه که شهروندان ایران از آزادی برخوردارن، انتخابات ایران آزاده و غیر ذالک، ادعاهای مشابه.
اما چرا آقای دکتر فرنگ جانم. اما چرا اینطوری که آقای نوری‌زاده هم گفتند، رسانه‌های آمریکا و اون خبرنگارانی که با آقای احمدی نژاد مصاحبه یا گفتگو کردند واکنشی نشون ندادن درباره این چیزی که آقای احمدی نژاد مطرح میکرد؟
شما توجه باید بکنید که از آقای لری کینگ شویی که شبا داره برای تفنن مردم این شو رو درست میکنه. احمدی نژاد یک سوژه خبرساز شده در آمریکا و به طور کلی رسانه‌های گروهی آمریکا بیشتر علاقمند به ایجاد تفنن برای خوانندگان و شنوندگان خودشون هستن. از اون جهت احمدی نژاد لقمه بسیار چرب و نرمی بود. اون روزنامه‌هایی که این حرفا رو جدی میگیرن تو دو تا جمله این مهملات و ادعاهای پوچ و بیپایه رو رد میکنن و اونا معتقدن که اگر آمریکا بخواد با ایران وارد گفت و شنود بشه و این مسئله هسته‌ای ایران رو از راه مسالمت جویانه حل بکنه، این احمدی نژاد نیست که در اون گفت و شنود شرکت میکنه. اینه که این نوع سفرها هیچ تأثیری روی مواضع آمریکا و ایران به اون شکل نداره. آمریکایی که اطلاعات ابتدایی حتی راجع به ایران دارن خوب میدونن که احمدی نژاد چهره ایران نیست.
آقای عابدین،
به نظر من یه سه دیگه داره منتی بافی بیش از حد میشه اینجا نسبت هم به آقای احمدی نژاد و هم به مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی. شکی نیست انتقادهای زیادی هست از عملکرد آقای احمدی نژاد، از گفتمان ایشون، ولی شکی نیست عملکرد آقای احمدی، مخصوصا اون نوع تصویری که از ایران میخواد ارائه بده در دنیای بیرون، خب این تناقض داره با واقعیتی که در داخل کشور هست. و در آمریکا درسته یک خیلی عظیمی از مردم بی اطلاع هستن، ولی آدمای مطلع هم اونجا زیاد هستن و ایشون باید این مسئله رو جدیتر بگیرن و با اون مخاطبین خودشون یه ارتباط بهتری برقرار بکنن. ولی اینم اضافه بکنم که در این مجموعه از رؤسای جمهوری اسلامی، آقای احمدی نژاد از همه پاپولیست‌تره. عملکرد ایشون رو مقایسه میکنم به عملکرد سیاستمدارای غربی که اصلا به هیچ وقت به یک سوال جواب درست حسابی نمیدن. ایشون تمام سوالایی که از ایشون میشه حداقل جواب میده و از این مثلا نباید گذشت. یعنی همه میگم یه منفی بافی بیش از حد داره اینجا میشه، بدون اینکه مسائل مثبت هم اینجا برجسته بشه و راجعش بحث و گفتگو بشه. وقتی آقای احمدی نژاد در این مجامع قرار میگیره، مخاطبین جدی حالا کاری زیاد ندارن که در داخل ایران چی میگذره و حرفی که ایشون میزنه آیا واقعیت داره یا واقعیت نداره. اینا توجهشون بیشتر معطوف روی مسائل اصلی منطقه‌ای، من جمله مسئله فلسطین، لبنان، برنامه هسته‌ای ایران، مشارکت ایران در برقراری صلح و ثبات در عراق، افغانستان. اینا مسائل مطرحیه که به هر حال آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور حرفاش بعد در این مقطع جدی گرفته بشه. و من انتقاد می‌کنم به نظر جناب آقای دکتر منصور فرهنگ که میگن برداشت درستی از دیپلماسی اینجا نشده. این برها یک واقعیته. و ببینید حالا شما هر چقدرم که منتقد جمهوری اسلامی بشید، دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در 10 سال گذشته فوق‌العاده موفق بوده. شما جایگاه ایران رو در عرصه بین‌المللی الان در نظر بگیریم با 10 سال گذشته، این چقدر پیشرفت شده. یکی از پایه‌های اصلی دیپلماسی جمهوری اسلامی در واقع همین دیپلماسی مردمیه. این همینه که آقای احمدی نژاد میخواد اینو در دنیای غرب پیاده بکنه، ولی خب البته ایشون نه تجربهشو داره نه تخصصشو، برای همینه که شاید بعضی از عملکردهای ایشون بیشتر حالت فکاهی داشته باشه. حالا این بیشتر از بی تجربگی ایشون.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای نوری‌زاده، پیامدهای سفر آقای احمدی نژاد و این نوع دیپلماسی ایشون چه میتونه باشه برای رابطه ایران با آمریکا، برای درگیری‌هایی که بین ایران و بسیاری از مناطق دنیا بر سر مسائل مختلف موجوده؟
آقای احمدی نژاد بالا بره پایین هم بیاید، هرگز محبوبیت عبدالناصر رو پیدا نخواهد کرد، مردی که میلیون‌ها عرب او رو می‌پرستیدند. نتیجه اون پرستش رو در جنگ شش روزه دیدیم و بعد هم دیدیم که ناصر در چه شرایطی درگذشت. صدام حسین هنوز در فلسطین براش مراسم سالگرد میگیرن، هنوز نامش رو برای بچه‌هاشون میگذارن. این که یک آدم پوپولیست بیاد و حرفی بزنه مردم براش دست بزنن، نشانه خردمندی یک رهبر سیاسی نیست. رهبر سیاسی دنبال توده‌ها نمی‌دوه. رهبر سیاسی سعی می‌کنه توده‌ها رو هدایت بکنه به راه درست و آنچه را که به مصلحت ملی کشورش و مصلحت مردمش هست انجام بده. دیپلماسی مردمی چه برای ما آورده جز این که چند تا دوست داریم؟ بله، بلاروس دوست ماست، روسیه تا حدودی دوست ماست، با ما معامله میکنه، سوریه، آقای مورالس، آقای چاوز، نیکاراگوآ، اینا دوستان ما هستن.
ارمنستان چطور؟ چه نشما کشورهای خوب استینیان آقای نوری‌زاده؟
بله، اجازه بدید حالا عرض میکنم.
چه دفعه کشورهایش
10 سال پیش دیپلماسی ایران شروع کرد به یک دیپلماسی خردگرا و منطقی. اوجش رو در دولت آقای خاتمی دیدیم. ایران بهترین روابط رو با کشورهای حاشیه خلیج فارس داشت. بهترین روابط رو با همسایگانمان داشت. اعتبار و حرمت بین‌المللی پیدا کرد. در اروپا جایگاه فوق‌العاده عالی و در امریکا. بنابراین آن آقای احمدی نژاد برای ما آورده، دشمنان بسیاری دست و پا کرده، محیطی ناامن در تمام کشورها به ایران الان به دیده شک و تردید نگاه می‌کنن.
آقای عابدین، شما می‌خواستید مستقیم چیزی در این باره بفرمایید؟
بله، ببینید، این که فقط دوستای ایران شما محدود بکنی به کشورهای سوریه، کوبا، ونزوئلا، روسیه، به نظر من این اصلا درست نیست. تقدیس و یه برها تحسین از سیاست خارجی ایران در زمان دولت آقای خاتمی باز این تناقض‌هایی توش از نتیجه اون دیپلماسی چی بود؟ عقب نشینی بود برای ایران، همچون برنامه هسته‌ای ایران، همچون نفوذ ایران در خاورمیانه و مخصوصا در لبنان و در فلسطین. من نمیخوام بگم حالا سیاست خارجی ایران در 3 سال گذشته همه چیش مستقر بوده، خیر، جوانه به منفی هم توش زیاد هست.
مگه ممکنه در 2-3 جمله جمع‌بندیتون همینجا
ممکنه من 2-3 جمله فقط در رابطه با این به یکی این که رژیم ایران به احمدی نژاد در دنیای عرب احساسات آنی مردم رو ارضا میکنن با شعارهای ضد اسرائیلی. کوچکترین دستاورد ملموس و مشخصی برای توده های عرب، فلسطینی ها و یا خود ایران، چه از جهت امنیتی و چه از جهت رفاهی نداره. و امروز در اروپا و آمریکا اول میگن آقای احمدی نژاد کسی بود که در ایران همجنسگرا وجود نداره، اسرائیل رو میخواد از صحف جغرافیای جهان محو بکنه، و میگه که امام زمان داره بر دنیا مدیریت میکنه. اسم این رو بخوام بذاریم دیپلماسی، یعنی این که اصلا به طور کلی با دنیای دیپلماسی بیگانیم. اگر ایران تونسته نفوذ خودش در منطقه بالا ببره و یا وجهی برای خودش درست بکنه، این 100% به دلیل سیاست غلط بوش بوده.
آقای عابدین، شما میخواین در چند جمله جمع‌بندیتون رو بفرمایید؟
موازی که الان داره مطرح میشه مواضع درستیه، ولی شاید آقای احمدی نژاد بازیگر مناسبی برای بیان کردن این مواضع نباشه.
آقای نوری‌زاده، شما
این نوع موضع‌گیری ها صدام حسین هم براش محبوبیت آورد و عاقبتش رو دیدیم، و سخن از نابودی اسرائیل کردن در زمانی که آقای ابو مازن و دولت فلسطین و مردم فلسطین پذیرفتن شریکی به نام اسرائیل دارن که در کنارش زندگی بکنن، جز مداخله مستقیم در زندگی مردم فلسطین چیزی نیست.
ببین، نمیشه این رهبران عرب، مثلا رهبران ارتجاعی عرب، با رهبران ایران مقایسه کرد. این اشتباه خیلی بزرگی آقای نوری‌زاده.
خب، من رهبران ایران هم انقلابی نمیدونم و آدمهایی که
من دارای انقلابی هستن، نه دارای بینش پیشرفته. شما ازشون نام میبری همشون ارتجاعی هستن و این رو مقایسه میکنین با رهبران.
فراموش نکنید آقای ابو مازن در یک انتخابات آزاد توسط مردم فلسطین در انتخابات آزاد بدون شورای نگهبان انتخاب شد.
خب ما یک بار این بحثو کردیم درباره فلسطین، بار دیگه هم حتما فرصت خواهیم داشت در این باره به بحث بپردازیم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان منصور فرهنگ، علیرضا نوری‌زاده و ماهان عابدین، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
پیش از پایان بخش دوم مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم به چند اسمس توجه بفرمایید. شنوندهی برای ما نوشته: با سلام، به نظر من ایران کشوری است با حکومت دیکتاتوری. اینجا مردم بیگناه و گناهکار رو با هم اعدام میکنند. لطفاً این را بخوانید تا مردم بفهمند. بنده مأمور نیروی انتظامی هستم. امضا محفوظ. شنونده دیگری برای ما نوشته: اینجا تورم کاری کرده است که برادر به برادر رحم نمیکنه. و شنونده دیگری نوشته: آیا تا به حال شده برای نداشتن پول یک عدد بادکنک خجالت فرزند خود را بکشید؟ دوستدار شما از ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر همکارم حسن جعفری با شما خواهد بود برای آخرین خبرها.